بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل یه مقداری در مورد بحث اعتباریات صحبت کردیم، ظاهرا آخر کلاس گفتید یه مقداری سنگین بود، خوندید حل شد یا نه؟ دوباره کم توضیح بدم. من یه نکته از بحث مال بعد دنیا، یک نکته خیلی کوچیک مونده بود، اینو در واقع جمع‌بندی از اون بحث بود، اینو نگفتم، اینو میگم بعدا اگه نیازه فکر کنم خیلی با سرعت یه بار این بحث اعتبارات رو مرور میکنم، اگه سخت بوده بعد وارد بقیه بحث میشیم. ببینید توی تردی ما لاغل توی قبل از در دنیا یه جمع‌بندی بکنم که اون بحث گفتیم به چه چیز شد. ما گفتیم یکی به لحاظ سابقه است که ما فعلا بحث کردیم، یکی به لحاظ وضعیت آینده. درسته؟ به لحاظ سابقه تلقی در واقع تلقی غربی این سابقه رو در واقع امتداد حیوان میدید، یعنی میتونیم اینجور بگیم یه حیوان پیشرفته میدید انسان رو، امتداد حیوان میدید که خروجیش بده حیوان پیشرفته، یعنی فقط پیشرفته تر از حیوان. برای همین است که افقش افق زندگی کاملا دنیا مدارانه میشه دیگه، لذت و اینجور چیزها مبنای چیز میشه. در تلقی دینی که داشتیم بحث میکردیم در واقع افق آینده انسان، یعنی میشه پیشرفته تر از افق حیوان، پیشرفته تر از حیوانات اما در جهات مادی. بعد من مثال دادم به بحث ربات ها، اینا آینده آینده ربات هاست، ربات ها اصلا میاد در ما قلبه کنه. اما توی تلقی دینی ما آینده انسان چه خواهد بود به یه معنا برتر از فرشتگان، به یه معنا یعنی سابقه که داشته بخواهد، آینده که به سابقه دوره کاملا گره خورده دیگه، در یعنی به سابقهش لاغله، سابقه از آینده جدا کنم، در همین فیلن روبات خواهد باید به آینده شدن نسابه در نورد با شیطان. یعنی انسان یه موجودیست که از یه جهاتی تو هین آفرینش از فرشتگان بالاتره، اما برتر از فرشتگان در واقع به خاطر برخورداری از اختیار، یا در واقع به خاطر برخورداری از دو حیثیت بدن و روح. و انسان اساسا در نبرد با شیطان داره تعریف میشه که اگر این انسان پیروز بشه، سلام، اگر پیروز بشه برتر از فرشته ها میشه، اگر شکست بخوره پستر از حیوان میشه، پستر از، یعنی با اون سابقه این تصور از آینده رقم خواهد زد. این بلاد سابقه بود. به لحاظ آینده و غایت هم تلقی در غربی یا داروینی این آینده رو در افق یه نظم مادی دنیوی میدید که آخرش میشد مثلا در واقع ربات ها و پیشرفت مادی و اینها، پیشرفت و توسعه به معنی مادیش. این آینده‌ای که این غربی تصویر میکنند توی تلقی ما، من گفتم که در تلقی دینی ما آینده رو ما در سه مرتبه ظهور و رجعت و قیامت داریم میبینیم. ما وقتی در سه مرتبه ظهور و رجعت و قیامت ببینیم، این نکته اینا رو تقریبا همینا رو گفته بودم، ما فقط دارم یه جمع‌بندی میکنم. این نکته که الان میخوام بگم و تنها نکته است که نگفتم که ببینید، ما گفتیم خب در نبرد با شیطان یا پیروز میشه یا شکست میخوره. به نظر من میرسه این کاملا دوباره میگم من درآوردی حرف منه، شما روش فکر کنید ببینید چی هست یا نه. فرق اصلی ظهور و رجعت و قیامت اگر ما بگیریم توی نبرد، اصلا همه هویت ما تو نبرد با شیطان، گفتم دیگه امتحان و ابتلا دیگه راه نمیسن دیگه، کل فضای انسان فضای امتحان و ابتلا، فلسفه آفرینش امتحان و ابتلا بود. اگه فلسفه آفرینش امتحان ابتلا، امتحان ابتلا هم تو نبرد با شیطان داره رقم میخوره، انسان تو چه مرتبه پیروز میشه؟ به نظر من میرسه که اون چی که از احادیث در میاد این است که توی هر ستای اینها به یه معنا میخواد اون برتری انس، برتری خاص انسان نشون بره. منتها برتری خاص انسانی که تو ظهور رخ میده کمتر از افق ابلیسه. تو اینجا تعبیری که اینجا نوشتم این است که غلبه بر ابلیس و قیامت هم در واقع یا اینجا هم در واقع این بار دوگانه بخواییم بگیم، پیروزی و شکستش کم داره، در اینجا غلبه بر ابلیس یا کاملا ابلیسی توی قیامت برتر از ابلیس و پستر از ابلیس. این یعنی چی؟ یه حالا به نظر خودم میرسه فهم خیلی متفاوتی به ما ایجاد میکنه. ببینید تو ظهور چی رخ میده؟ خلاصه شیطان تو ظهور تموم میشه کارش یا نه؟ ها؟
تموم نمیشه رجعت
یعنی اصلا اون آیچه ما نیوردیم بحث کنیم دیگه نشد. میگه انزل الا یومی و بسون، به خدا میگه تا قیامت من وقت بده. خدا میگه انزل، یه آیه میفرماید که الا یوم الوقت معلوم، تا روز قیامت، تا بعد تو احادیث گفتن که زمان رجعته، وقت المعلوم زمان رجعته، تا اینجا باید وقت میدم. و توی رجعت پرونده ابلیس بسته میشه، پرونده ابلیس بسته میشه توی فضای چیز، یعنی این که توی ظهور پرونده ابلیس بسته نشده. اصلا ما داریم خود امام زمان علیه السلام رو شهید میکنند، نگه پرونده ابلیس بسته شده بود به کلی، شهید کردن امام زمان چه معنی داشت؟ ولی به نظر میرسه که تو کمتر از افق نهایی ابلیس حتی ظهور داره رخ میده. ظهور یعنی که انسان به اون عدالت و چیزی که میخواست به این معنی میرسه، اون طرفی هم تو اوج خودشون هستن. اما این دور تأکید بگم تلقی منه، اما هنوز آخر کار رخ نداده. برای همین ما توی بحث رجعت داریم که آخرین جنگی که رخ میده جنگ بین خود پیامبر است با خود ابلیس، یعنی پیامبر و لشکریانش که مثلا اهل بیت و خیلی دیگه هم هستن، اون طرف هم ابلیس و جنود اصلیش که مثلا تو اگه با شمشیری از نور آخرش مثلا این غلبه حاصل جون تعابیر قشنگ میشه، شمشیری از نور نه که شمشیر لیزری علل قاعده منظور یه سلاح خیلی خاصی است متناسب با اون موقعیت، که اینجا پرونده ابلیس بسته میشه و اینجا دیگه آخرین کسها ابلیسی هم تو بدی، تو خوبی هم که خب دیگه قلب رخ میده. اما تو قیامت یه چیز دیگه رخ میده، اونم این است که خب این که برتر از منشه ابلیس، چرا برتر از فرشته؟ اشتباه نمیشتن برتر از فرشتگان. تو قیامت بالاترین مرتبهی که بر انسان حاصل میشه حاصل میشه، یعنی اون چیزی که بروز میکنه که فرشته ها در مقابل انسان هیچی نیستن. تو اومدن حضرت زهرا، اومدن پیامبر تو صحنه محشر، این روایت چاگی دیده باشید، مثلا فرشته های مقرب مثل جبرئیل اینا در مقابل مثلا پیامبر حضرت زهرا اینا چقدر مثلا کوچیکند، این تو اگر روایت دیده باشید. یعنی این برتر بودن از فرشتگان کاملا حاصل میشه. خب اینش خیلی چیز نیست، این یکیش هم هستش که شما توی چیز داریم که تای جهنم شش نفرند که ابلیس از عذاب اینا متعظی میشه، یعنی اینا اون حقیقت نهاییشون چنان بروز کرده که این مرتبه بدتر از ابلیس هم تو جهان نشون داده میشه. تعبیر قرآن هم حالت این تعبیریست که قرآن افتاد چیز میشه تعجب میکنه میشه از ابلیس بدتر، اما یه آیه قرآن داره خیلی ظاهره توی معنا، میفرماید که فلما ترا الجمعان قال ابلیس اینی ارام الله ترام اینی اخاف الله اخاف الله، تو از خدا نمیترسید حالا خدا ترس شدی؟ نه، یعنی اون غضب الهی اون چنان داره میاد که من دیگه با شما وای نمیستم، شما وایسید من رفتم، وایسید من رفتم، یعنی اینه که وای میستنی اینقدر بدی دارن که ابلیس اینقدر بدی نداره.
این
کم از بابا
وایسید منظورتون چیه؟ مخصوصا
بگم که اگه بخواید پستر منظورتونه؟ پستر و
بدتر از ابلیس هم تو ظهور
تو ظهور به اندازه ابلیس هنوز نشدن بعدش.
آخه مثلا مثال میزنم همین الان
این اسرائیلی
که دارن
میگوزن
اینا یعنی
برتر از
ابلیس نیستن،
تو قیامت اینا برتر از ابلیس اصلا نه همش نوچه های ابلیس هم نوچه دم دسته ابلیس
هم رجعت و قیامت کسایی میان که
نه تو رجعت تو رجعت
کسایی میان که برتر از ابلیس هم اون موقع تو قیامت
البته نه 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 میخوام اینو بگم در واقع اون جایی که داره زور پیدا میکنه وگرنه طبق احادیث اون 6 نفری که تای تای جهنمن تو همین دنیا بودن تا حالا مردن همشون.
خب همینو میگم پس
اما ظهور رو دارم میگم. ببینید این که این افراد از ابلیس بدترند خودش یه چیزی میخواد، درکی میخواد. ببینید این الان آخه ما ابلیس رو دست کم میگیریم میگه همین چیزی تعبیر شما که اسرائیل از ابلیس بدترند دیگه. نه میخوام این که کسی بتونه از ابلیس بزنه بالاتر تو بدی، این خیلی پدیده پیچیده‌ایه در حد فهم من. من به نظرم میادش که این فقط تو قیامت بتونه تجلی پیدا کنه، یعنی حتی تو رشعت هم باز فرمانده کل دشمن ابلیسه.
یعنی تو قیامت اون موقع یکی میاد که بدتر از ابلیسه؟ نه
اینجا. اون ظهور میکنه، یعنی درک میشه. ببینید این دوباره تصور منه، نمیخوام اصرار کنم روشا، ولی تصور من این است که اگر توی احادیث گفتن فلانی و بهمانی 6 نفر از ابلال شیش نفر یک داشت که میشه اسپورد داشت باید مرخشون دیگر از باید تقریه نمیشه اسپورد یک داشت و فرعون قابیل شیش نفره مثلا قابیل گفتن از ابلیس بدتره. خب آدم میگه که کجا بدتره؟ قابیل یه نفر باشه ابلیس این همه آدم داره گفتن. این تو تحلیل ما مادم که تو دنیایی خیلی جور در نمیاد بدتر باشه. میرین توفق رجعت شامین آقا فرمانده لشکر دشمن که خود ابلیس. خب اگه ما از ابلیس بدتره اومد فرمانده میشد. خب یعنی تو اینجا هم همون درک بالاتر بدتر از ابلیس رخ نمیده. اما تو قیامت دیگه همه میبینن تای جهنم که ابلیس هم داره اذیت میشه اینا و اینجا این چیز رخ میده. من نکتم اینه، یعنی شما تو اینجا حقیقت تا یه حدی ظهور میکنه، تو اینجا حقیقت بالاتری ظهور میکنه، تو اینجا این سطح از حقیقت که دیگه اصلا بلیش که قابل درک نیست ظهور میکنه. یعنی الان ما میگیم همین الان ما داریم تعبیر میکنیم، یه مقدار خوب که دقت کنیم تعبدی ما قبول داریم این از ابلیس بدترن. یعنی الان بخواد بلاز تحلیلی من خودم دارم میگم واقعا بدتر از ابلیس یعنی چی؟ من تصور خودم این است که در حدیث که تو حالا تو احادیث گفتن، چون احادیث گفتن ما میگیم بدتره، وگرنه اگه حدیث نبود گفت خلاصه ابلیس همه رو گمراه کرده از جمله اینا رو. من دارم به استناد حدیث ولی اونجا دیگه ظاهرا درک میکنیم، یعنی ظاهرا دیگه همین انسان درک میکنن که ببین چقدر بده این، یعنی از ابلیس بدتره. خب این البته دوباره تأکید میکنم یه برداشته، خیلی اصرار ندارم کردن برداشت درستی باشه. حالا شما ببینید با بقیه آیه تو روایت اینا جور در میاد یا نه. خب اینجا هم بچه دیگه ندیه، اینجا مثلا اینجا شاید اینجوری داشته، این فلش پایینی بود هم برتری خاص انسان کمتر به خود ابلیس مثلا، یعنی یه حالت برتری است که اون برتری ببینید این در واقع سطح نهایی انسان رو باز پیدا نمی‌کنه. یه جور مطلب بگم پیامبر اعظم برتره یا امام زمان؟
پیامبر
برتره. اما توی روز ظهور کی غلبه می‌کنه؟ امام زمان غلبه می‌کنه دیگه. یعنی اینکه اون حد نهایی خوبی تو ظهور به نظر میسه هنوز حاصل نمیشه. من در دو طرف رو میگم دیگه. اما توی رجعت اون حد نهایی خوبی این طرف ظهور پیدا میکنه که پیامبره. اون حد نهایی بدی یعنی بدتر از ابلیسش ظهور پیدا نمیکنه. این البته تأکید میکنم برداشته ها، خیلی عنوان حدیث و اینا نگاه من حدیث باشه که من حدیث خیلی محکم میرم جلو. ولی وقتی برداشتن میگم ممکنه برداشت غلط باشه، شما خلاصی کم بهش فکر کنید ببینید میشه. خب این یه نکته از قبل مونده بود. نکته دیگه که جلسه قبل بحث کردیم بحث اعتباریاته. اگر خوندید یا جلسه قبل حل شد براتون من دیگه نگم، اگر نه میخواد گفتم این جلسه کدام میخواد خیلی مختصر یه سیرش رو یه بار دیگه بگم اگه فکر کنید مطلب کجا نیافتاده. آیا نیاز هست یا نه؟ بله بگم. ببینید من نکتم توی بحث در واقع به لحاظ حال، یعنی این نکته رو علامه گرفتم دیگه به لحاظ حال، به لحاظ وضعیت کنونی حرف نبود. علامه تو رسالش که عنوان رسالش به دنیا بود محور بحث اعتباریات، من از این کار اینو میفهمم، یعنی اگر میخوای دنیا رو بفهمی، اون چیزی که دنیا داره که غیر از چیزیست که تو قبلش بوده یا بعدش بوده و اصلا دنیا رو با این معلف برشنا و بس اعتباریات. خب این اعتباریت رو خواستیم بازش کنیم، گفتیم چی؟ گفتیم ببینید توی موجودات یعنی حیوانات یه دستگاه طبیعت داریم، یه دستگاه نفسانیات.
تو حیوانات
به بالا، یعنی حیوان انسان. دستگاه طبیعت اونجاییست که به نحو طبیعی، به نحو طبیعی یعنی بدون بررسی فکری، حالا من چی میگم، خودش کار خودش انجام میده، نیاز نیستش که بره ببینه مثلا الان مثلا شما این موادی که میدید توی معدتون، این معده خودش میدونه چیکار بکنه. شاش بگو مثلا الان من یه خورم سم بودی سمبل لطفا تو حذفش نکن، اون یکی رو حذف کن که من الان نمیرم. یعنی هیچ که حال میدون میگم حالا تو میخندید، یعنی چی؟ یعنی این دستگاه کارش این است که ماده اومد بگیره حذف کنه، تیکه کنه. حالا اگه ماده نابود کرده شد، یه ماده اصلا نمیتونه حذفش کنه، میگیره همینجوری میگیره میندازش بیرون، مثلا سنگ بیز سنگ بیز بخوره آخر سنگ بیز درد میشه، کاری نمیتونه باهاش بکنه، میگیرتش همینجوری میندازتش بیرون. ماده ای رو میتونه بشکافه، اینو میشکافه، ماده اینا کارم نداره، ماده میشکافه براش خوبه، براش بده، این یه کار طبیعی داره انجام میده. دستگاه طبیعت اینجوریه. اما دستگاه نفسانی اصلا کارش این نیست، کارش این است که من چی دارم میخوام به اون دلخواهم برسم، این دلخواه به درد من میخوره یا نمیخوره، ولی دستگاه نفسانی مهم نیست. که من مثال سیری گرسنگی دارم دیگه، گرسنگی محرک میشه، این محرک موجب میشه من بگم باید بخورم، بعد اینجا باید جعل میکنه اعتبار میکنه، فرض میکنه، کلماتی است که به هم نزدیکه، فرض میکنه رابطه من این ضروریه، جعل میکنه من اینجوری باشم. با این اعتباره، این اعتبار محرک عمل میشه، میگه من باید بخورم میره بخوره، میگه من نباید بخورم نمیره بخوره. یعنی صرف این که اون دستگاه طبیعت میگه که بکش ماده رو نیاز داری، این نیاز طبیعی هست، این از مکانیزم ذهنش عبور میکنه. تو میکنی ذهنش برنامه ریزی میکنه، کم و زیاد میکنه، دستکاری میکنه، جلو عقب میکنه، اعتبار میکنه. باید اعتبار کردن. خب این ساده ترین کار اعتباره. حالا من حالا یه داری نکتره اضافه هم میکنم من به جلسه قبل، حالا خیلی بحثم فقط تکراری نباشه. خب اگر این مهم، این وقت شما نگاه میکنیم زندگی ما اصلا تمام مسئله های ما با این اعتباره گره خورده. اونجا که بدنمون خودکار داره کار میکنه که ما کار نداریم باهاش، کجا ما داریم اصلا بحث میکنیم، بررسی میکنیم، جلو عقب میکنیم، اونجا که بخوایم با جلو عقب کردنمون یه کاری رو بر اساس بررسی انجام بدیم یا ندیم.
به نظرم اراده است.
این در واقع مکانیسم اراده کردنه دیگه. من اون موقع
جلسه‌ها
داشتم. اراده موکب. شغل موکب. ببینید این تصور میکنید، تصدیق میکنید، شوق میاد، اینها خود به خود اراده نمیشه. اگه بخوای اراده بکنی یه کار دیگه ای باید بکنه، این کار جلو عقب کردنه، جعل کردنه، دروغ گفتن، نمیدونم دروغ گفتن، جا به جا کردن. ببینید این
تو فضای چی؟
حالا مثال دروغ گفتن شو بگم، یعنی به خود آدم دروغ گفتن. ببینید شما منظور هم دروغ گفتن بگم، ببینید شما اگر این دستگاه نفسانی هم دستگاه طبیعت بود، بدن نیاز پیدا میکرد که الان مادهش کم شده، مواد مورد نیازش کم شده، خود به خود این ماده جلوش بود، میرد این ماده رو میگرفت و پرش میکرد. اما اینجا با خودش بگه که نه کم نشده، آره کم شده، دروغ گفتم. تو نفسانیات میگه که گرسنه‌ای، فشار هم میاد، نمیخوری. خب چرا نمیخوری؟ دروغ گفتم منظور نمیدونم، یعنی خب من گرسنه نیستم. آقا گرسنه نیستی واقعا؟ دروغ گفتم منظورم تسامح بود، نه اینکه دروغ گفتم. یعنی که اونی که خود دستگاه طبیعت میگه گوش نمیدم، من میخوام اینم خودم بررسی کنم، من میگم که حالا گرسنه نیستم بخورم. گرسنه نیستی چرا میخوری؟ ببین تو فضای طبیعی، ببین الان اینقدر این تایید عادی تو زندگی ما، من که دارم حرف نرم داری عجب نرید داری میشه، یعنی یا که ما زندگیمون آقای خدا حفظش میکنه جای قرائتی آدم، حالا نه از نزدیک باشون برخورد داشته، خیلی آدم شیرینیه، بعد هم چیز بود
رفتیم ما یه بار اتاق کاریش بعد تو اتاق کاریش گوشش یه تخت خواب گذاشته بود اتاق کاری اصلیش ها تخت خواب گذاشته بود یعنی چی؟ من خب الان خسته شده خواب هم بخواب بخواب بشه من باید باشم با شما بحث کنم آخه بابا الان قرار رو حالت نفت بود بخواب حامل بخواب یه تیپ اینجوری خب اگه آدم خوابش بخواب بخوابه ولی الان ما خوابم میاد نمیخوابیم خواب بابا نمیاد که آقا ساعت شده دوازده بایی بخوابیم بابا خوابت نمیاد نه برای بخوابیم ببین منظورم اینا یه روند طبیعی عادی نیست یه بررسی فکریه ولی بررسی فکری انقدر پیش میخوره پیش میخوره پیش میخوره که اصلا بعدت میمیری کار انجام میدی مثلا طرف سادیست داره سادیست بدتر مازوخیسته مازوخیست کتکش بزنی کیف میکنه بابا کتک زدن که کیف کردن نداره کتک زدن ناراحت شدن داره طبیعیش اینه دیگه آقا ضربه میزنی یه خون میاد اصلا یه خون این که ضربه بزنی خون بیاد من خوشم بیاد این خوش اومدنه خوش اومدن روند طبیعی نیست ذهن ما با این جعلهایی که داره انجام میده انقدر پر میشه دیگه اصلا نمیفهمه واقعیت چیه بعد چون ما زندگیمون یه اینجور وضعیتی مبتلاه نیازمند شریعتی شریعت یعنی چی؟ یعنی این جهل و اینا یه قانونی میخواد ببین این حرفایی که غالبا تو ادبیات رایج بودن میگن قانون تشریع منطبق بر قانون تکوینه شنیدید اینو؟
نه نشدید؟
نه من نشدم شما نشدید؟ این تعبیر نشدید؟ یا کتاب تکوین و کتاب تشریع قانون تکوین و قانون تشریع یا اون دستورات خدا بر نظام خلقت منطبق اینا شنیدید یا نشدید؟ نه؟ قوانین خدا بر نظام خلقت منطبقه نه نشده بودید؟
نه
قوانین خدا بر نظام خلقت منطبقه نه آن جدیه واقعا واقعا
نشده هم
خود جاله نه خواهد لبه حالا هم بشتریم هم درکه شدید در حیات که بزن شدید نه دیگه در شدید هم
قوانین خدا به
قوانین الهی که خود بای زندگی ما باشه بر نظام خلقت منطبقه خب این حرف یعنی چی؟ یعنی توی این پیچیدگی های بسیار بسیار زیاد کی میتونه بگه کدوم کار رو بکنی حتما حتما خروجی مورد نیاز رو میگیری ببینید اگر ما بودیم و فقط زندگی دنیوی یعنی این وضعیتی که اینجا گفتن اگه این بودیم تنها چیزی که میتونست تعیین تکلیف بکنه لذت و ناراحتی بود ببینید حیوان لذت میبره با لذت بردنش اعتبار میکنه من مثلا میدم تونم جلسه رفت بفتایی من چون حالا آقا چون مقالم این کار رو کرده بودم ببینید مثلا لذت هم لذت خوردن رو مثال بذارم لذت خوردن آیا ممکنه یه حیوان دچار سوء هاضمه بشه؟ آره میشه یه چیز خوشمزه‌ای که حیوان دوست داره بذار جلوش آیا ممکنه زیاد بخوره؟ آره برخی حیوان ها ممکنه نخوره ولی برخی شنو مثلا که میخورن اگه خیلی مثلا این چیز عجب قریب که یعنی گربه ها شکلات خیلی دوست دارن الان من شیدم نه اینم آن خدا بگم که گربه ها شکلات کاکائو خیلی دوست دارن بابا شکلات کاکائو مال آمریکا بوده ورودش به کل این منطقه این ور جهان 400 میلیون سال بیشتر نیست گربه ها نسلشون مال چند میلیون سال قبله آقا این گربه ها کاکائو رو چی شد دوست دارند مادر معلومه چون لذیذه وقتی لذیذه میخوره لذت میخواد ببره وقتی لذت میخواد ببره زیاد هم میخوره وقتی زیاد میخوره دل درد هم میگیره تو رو منظور برسونن یعنی ببینید دائر مدار حیوان لذت و دردی است که اونجا میبره تو دنیا حالا لذتش گاهی وقت کوتاه گاهی وقت بلند مدته ولی خلاصه لذته ما یه بار افق ما غالبا اصلا انسان بودنمون یکی از چیزایی که گفتم توی بهش رقم خورد خوردن و مسکن یادتونه گفتم بهش رقم خورد یک کاری که کرده اینه که اصلا ما تو ذاتمون ولو مادی ترین آدما تو ذاتشون یه مقدار بلند مدت فکر کردن هست ساده ترینش غذا خوردنه ببینید شما انصافا حاضرید مثل حیوان غذا بخورید یعنی مثلا گفتم هم کلاسی که آهو رو بزنن جلوتون بگن حال بخور حداقل یه وقتی میذاریم پوستشو میکنیم حالا اگرم کبابش نکنیم چیزش نکنیم ولی خلاص خام خوردن حالا ممکنه دیگه خام هم بخورم ولی حداقل یه حرارتی میدیم که تحویه نمکی هم روش میزنیم یه کاریش میکنیم یعنی خیلی خیلی اوج گرسنگی هم باشن یه تیک یه آهوی زنده رو بذارن جلومون اینجوری شده نمیبریم گاز بگیریم بخوریمش منظور معلومه این یعنی چی؟ یعنی ما هممون خلاصه میپذیریم بایدهایی باید واسطه بشه ما این کارو بکنیم مثل حیوان نیستیم بلافاصله بریم کار خارجی رو انجام بدیم
تو این فضا این باید ها پیچیده میشه. ما چون زندگی جمعی داریم ملکیت قرار گذاشتیم با هم. حیوانا ملکیت ندارن که، حیوانا قدرت دارن. ببین این شیره قدرت داره، این منطقه که مال منه. مال منه یعنی فقط من زورم میرسه، نه اینکه مال منه بقیرم احتراف داره بله مال شماست. نه زورش میرسه نمیذاره کسی بیاد نزدیک اینجا. زور اون یکی رسید اینو میندازه بیرون. درسته؟ اما چیکار میکنه؟ میگه با اینکه من زورم میرسه این اشیا بگیرم، بیام آقا زندگی اونجوری به درد نمیخوره. همه با هم قرار میذاریم ملکیت. و تو ملکیت سر هم دیگه کلا میذاریم. معلومه؟ ملکی اینکه من دروغ یعنی اینا. آقا واقعی به این مال منه که میگه ملکیت داره. آقا این فرض گفت مال منه؟ کی گفت مال منه؟ همه با هم قرار بشیم آقا مال تو دیگه. آقا دست من مال منه، ولی اینکه مال من نیست. معلومه دست من مال منه، دست منه. ولی اینکه مال من نیست. منظورم معلومه چی دارم میگم یا نه؟ اینقدر برای خودم واضحه. شما دارم گیش تگیش میکنم. خب منظورم از دروغ اینه، یعنی که تو خود متن واقع این شرف از این صندلی شرف به من داره. رد داره؟
نه.
خب پس چه مال منه؟ این شرف یه من داره ایسی که فلز و پلاستیک و اینا هست اینجا. شرف یه وجود من داره. تو پول، خب پول شرف یه وجود من داشت. تو رسم منظور برسونم؟ میگه آقا دیگه بهترین چیز آقا کار من به من مرتبطه، کار تو به تو مرتبطه. حالا به تو مرتبطه چرا میری بفروشیش؟ ما داریم اعتبار میکنیم، جعل میکنیم. خب ملکیت، پول، معامل، بعد اینا اینقدر تو ذهن ما پر میشه اصلا میریم بدون اینا نمیتونیم زندگی کنیم. اصلا تمام زندگی ما سر تا ترش همین است. اینقدر جالبه دیگه. یه حدیثی داریم علامه توی الزان شهرش خیلی قشنگه. حدیث این است که بچه وقتی گریه کرد کودکش نزنید، چون سه ماه اول بچه گریهش شهادت به توحید، سه ماه دوم شهادت به نبوت، سه ماه سوم دعا برای والدینه. حالا سه ماه چهارمش من شک کردم، یا سه ماه چهارم رفت. خب چه ربطی داره؟ بچه گریه میکنه لا اله الا الله میگه، بعد تازه میگن ما تو لا اله الا الله 6 سالگی بچه‌مون یاد دیدیم. خب این بچه که 6-3 ماهگی داشت لا اله الا الله میگفت. چی بخواد بگه؟ علامه توضیح قشنگی میده، میگه بچه اصلا وارد دنیا که میشه با اعتبار آشنا نیست، همه چیز رو خود واقعیت دستشه. چون خود واقعیت دستشه، تو خود واقعیت همه عالم اتصال به خدا لا اله الا الله. درسته؟ یعنی همه موجودات دارن که لا اله الا الله دیگه، تنها کسی که نمیگه لا اله الا الله ما این. معلومه؟ معلومه نه؟ ببین یعنی این بچه گریه میکنه نیاز خودشو به خدا داره عرضه میکنه. نیاز داره گریه میکنه، نیاز داره دیگه، نیازشو داره به خدا عرضه میکنه. توی سه ماه دوم کم کم درک میکنی یه واسطه های تو کار هستند. یه کسی باید بیاد برای من. میگه درک واسطه مفهوم نبوته. نبوت اونجاییست که واسطه اصلی بین انسان و خدا داره رقم میخوره. تو سه ماه سوم دیگه این واسطه های متعدد رو میشناسه. مهمترین واسطه که میشناسه پدر مادرشه. گریه که میکنه داره دعا میکنه برای پدر مادرش. پدر مادرش رو دعوت میکنه. میخواد. ببینید ما تو دنیا که میایم اولش هیچ اعتبار نداریم. اصلا پدر و مادر از اول بچگی همون روز اول این بچه رو بگیرن بده دست یکی. میفهمه بچه که پدر مادرش یکیه؟ از کجا میفهمه که پدر مادرشه؟ پدر مادر اعتباریه؟ به یه معنی آره. به یه معنی عمیق ژنتیکی نه. اما پدر مادری که ما باهاش زندگی میکنیم اعتباریه. یعنی من پدرم با یعنی من از اول به پدر خود که میشناسم پدرمو میگم پدرم دیگه. حالا راستی هست یا نه؟ آقا به شاهد داریم بابا ما پدرم واقعا پدر من بوده. من تو دیوار سر عوض نکردم. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی ببینید نمیخوام بگم پدر و مادر اعتباری یعنی به در نخوره ها ربطی نداره الکیه، ولی پدر مادر ژنتیکی یعنی که بشه پدر مادر اجتماعی یه عالم اعتبار ما میکنیم برای خودمون. طرف میینه مدت ها با یکی زندش بزرگ شده، تو 30 سالگی بهش میگن آقا میدونی پدر تو اینه، ما مثلا تو رو تو فلان جا گذاشته بودن ما برات داشتیم پدر. چیکار میشه این بنده خدا؟ درسته منظور یعنی نخ محاله. من از اول بچگیم به من گفتن پدرم. درسته منظورم برسونم؟ ببینید اعتبار یعنی این، یعنی شما پدر و مادرت هم اعتباریه. اصلا ما میخواییم ببینیم گفتم ازدواج توی بهشت رقم خورده، حیوان رو بخواهم با هم رابطه برقرار کنن عقد میخواد. من خنده دیم عقد یعنی چی؟ انسان ها میخواد رابطه همون رابطه حیوانی برقرار کنن دیگه. از اول باید خواستگاری بکنن. عقل از آدم و حوا هم داریم و خدا اولی که آدم آفرید حدیث داریم که آدم متمایل شد به حوا. بگه خدایا چرا اینجوریه؟ من چرا دلم اینو میخواد؟ از من خواستگاریش کن. از من یعنی خواستگاری کردن، رفتن، اومدن. حالا اینقدر این مستقره. ببینید تو حیوانا لذت براش مهمه. برخی میمون ها هستن که رابطه همجنسگرایی دارن، رابطه برقرار میکنن، رابطه همجنس بازی. چرا؟ چون لذت رو چشیده، گداره چه فرق داره با همجنس خودم لذت برم دیگه، درست منظور برسونم، یعنی اعتبار داره میکنه. اما تو انسانه خیلی بیشتر از این اعتبار است. اولش اون قوم لوط و اینا اینجوری بودن، بعدش گفتن اصلا خانواده ایم، اصلا نمیخوایم با هم رابطه برقرار کنیم، میخوایم زن و شوهر باشیم. بیشتر از رابطه، یعنی چیزی، یه چیز متفاوت. ببینید یعنی این بعدش بیا آقا جون ما مثلا انواع چیزای مزخرفی مرتب درست میشه که آدم که خود این چیه؟ بعد کی گفته این بهتر اون یکی بهتر نیست؟ چرا این بهتر اون یکی بهتر نیست؟ مگه شما اگه ببینید ما نمیتونیم بگیم چون با طبیعت ما سازگارتره. خب با طبیعت ما سازگارتر روزه بگیریم، روزه گرسنه ای، گرسنگی شیر نباید بخوریم، چون اونی که حقیقت وجود ماست فقط حیوانه نیست، یه چیز دیگه هم داریم اسم روح. ما این ترکیبه ایم. این ترکیبه چجوری بهترین حالت براش حاصل میشه؟ اینو یه قوما نمیدونیم، خدا میدونه. برای همین است که میگیم نیازمند یک قانونی هستیم که این قانون کاملا منتقل و تکوین باشه، نه تکوین فقط منتقل بر لذت و درد دنیوی باشه، منتقل بر اون حقیقتی که من دیگه آخرش بهش برسم، نهایت خوشیه. منتظر اون باشه که نهایت خوشی من یه تیکش بدنم، یه تیکش رو، نه اینکه روح الان ما علت و عدمت اون روح پررنگ کردیم بدنم کم رنگ کردیم، نه آقا این ترکیب روح بدن برای تو بهش خوردنم هست، همسرم هست، البته رضوان میرم دارم هست، تو مثلا منظور برسونم. ببینید همین بحث من این است که اینو تصور کنیم توی وضعیت کمونی ما تو اعتبارات قوته بریم الا ماشاءالله و اعتبارات اینقدر زیاد رو هم دیگه ریخته توی این وسط داریم گیج میشیم. این گیج شدن من جذاب اینجور توضیح دادم. گفتم ببینید گاهی وقتا وقتی میخوای اعتبار کنی خیلی مستقیم میره اعتبار میکنی، میگی آقا راستگویی راستراستی خوبه، راستگویی یه خصلت خوبه، واقعا خوبه، از راستگویی بهتر شجاعت. آقا شجاعت یه امر واقعیه، یه امر فرضی جعلیه. شجاعت چیه؟ واقعا میتونی بگی آقا آدم شجاع این یکی شجاع نیست؟ نمیشه؟
جعلیه؟
خود شجاعت جعلیه؟ یعنی شما میتونی بگی آقا فلان آدم خیلی آدم شجاع، سید حسن نصرالله آدم شجاعیه، ولی نتانیاهو آدم ترسویه. به عنوان یه خصلت واقعی که با ببینید میگه آقا شیر خیلی شجاعه، اما مثلا نمیدونم موش ترسوه. من تو حیوان برم بیان تو انسان، میتونی اینو بگیم یا نه؟ یعنی یه چیز واقعی من میتونم به شما نشون بدم. این شیر توی موقعیت حمله میکنه، گور خیلی شجاعه، توی موقعیت حمله میکنه، چی میکنه، ضربه هم میبینه باز کم نمیاره، ولی مثلا نمیدونم گوسفند ترسوه. مثلا میتونی به اون خصلت واقعی بگید یا نه؟ خب میگم حالا اگه خصلت واقعیه ما از این اعتبار میکنیم، میگیم باید راست گفت.
چرا که شجاعت داره؟
باید شجاع بود. هر کدوم از خصلتایی که راستا تو ما باشه میگیم باید اینجور بود. گرسنگی سیری، سیر شدن خصلت واقعیه، باید سیر شد. همون اعتبار دیگه.
نه اعتبار
میکنی
که باید این کار
که باید این کارو بکنیم. خب حالا من گفتم یه باشه این راستگویی شما که واقعیه با نجات دادن که بازم واقعیه درگیر میشه. تو که دیروز میگفتی باید راست گفت، اینجا میگی باید دروغ گفت. بابا جون تو که تا دیروز گفتی باید راست گفت، بابا جون من که الان گفتم باید دروغ گفت، دارم تو فضای اعتباریات برآیندگیری میکنم، نمیخوام بگم همه چی. من اول دارم راستگویی خوبه، شجاعت خوبه دیگه، بلغم و بلغ هزار نفر آدم بی خود دادم بگو چه شجاعت خوبه. نه شجاعت خوبه، یکم خوبه، یکم خوبه، یکم خوبه، 50 تا خوب رو هم دیگه میریزیم. حالا توی 50 تا خوب چیکار بکنم من؟ معلومه. خب اون وقت گفتم ببینید این دو تا بعد مثلا شرابو زدن دیگه، از این از قبل مرور کنم. شراب میگه آقا جان 50 تا خوبی داره، 50 تا خوبی داره، داره منافع دارد، منافع للناس، واقعا نفع دارد. حالا 50 تا من میگم اون پنج نه 50 اورگود منافع بدی دارد واقعا تو خودش. حالا این بدی دارد خوبی دارد چیکار بکنیم؟ میامی من نیازمند من اشاره من که تمام پیچیدگی ها رو میشناسم میگم اینو نخور، اینو نخوری در مجبور رشد میکنی، در مجبور رشد میکنی، نگه مثل این راستگویه همین نخوردی سب چیز شد رشد کردی، در مجبور رشد میکنی، این کارو بکن. آقا نماز اعتباری واقعیه؟
واقعیه
نماز. نماز چیه؟ یک کاری انجام میدیم واقعیه، اما خود نماز به اعتبار خداست دیگه. خدا گفته آقا دو رو کردن نماز، روزه بگه پنج رو کردن نماز، روزه بگه شیش رو کردن نماز، دست خداست دیگه. بشه این رکوعات نماز مسیحی ها، برای مسیحی هم نماز بوده، خدا رو فرستاده برای ما هم نماز بوده، نماز رو ما فهم بکنه اعتباره. اما چرا اینجوری اعتبارش کنن؟ چی خاصیتی داره؟ این خاصیت روهمدیدی اثری داره ممکنه تا آخر اون دارم نفهمی اثرش چیه. ببینید
چی؟ هم
هست ما میتونیم هم ما میکنیم هم خود همه دارن اعتبار میکنن، این هم جنس گرا ها هم جنس گرا اعتبار کردن. الان شما رانندگی راهنمای رانندگی دارن اعتبار میکنن دیگه، میگن چراغ قرمز شد وایسا، چراغ سبز شد برو. واقعا تو چراغ قرمز یعنی وایسا؟ ما میتونیم نمیتونستن از الان همین ایرانی قرض دادن که چراغ قرمز شد برو، چراغ سبز شد وایسا میشه نه؟ همین الان میخواد به بچه آموزش بدن میگه چراغ قرمز یعنی ماشینا وایسن آدما برن، دیگه اینجا که چراغ عابر نداره، چراغ سبز یعنی ماشینا برن آدما وایسن. خب بس بلند شد دیگه برای آدما. آقا شما میگفتی چراغ قرمز علامت توقفه، چرا باید راه بریم؟ بابا دست خودمونه، قرار گذاشتیم، جعل کردیم، اعتبار کردیم، فردا بلکش رو اعتبار میکنیم. حالا این اعتبار شما اینقدر بیدر و پیکره؟ نه، اثر داره. یعنی اگه فردا این یکی رو اعتبار بکنی این خیابونه شلوغ میشه و خیابونه خلوت میشه. شلوغی خلوتی امر واقعیه، ترافیک امر واقعیه، وایستادن معطل شدن توی صف امر واقعیه. اعتبارات ما زندگی ما رو داره رقم میزنه. یعنی شما وقتی که میفهمید ترافیکه میدونید که تو این اینجا بخواد بریم مثلا حرم اگه ساعت سر مغرب برید چون اون خیابون اونجا ترافیک میشه شما باید نیم ساعت دیرتر برسید.
من مثلا نمازم واقعیه، چرا تسلیم
اعتباریه؟ نه خروجیش واقعیه، ترافیک خروجی قانونگذاریه، ترافیک خودش قانون نیست. من اونجا خود نگم یه قانون میذارید این اما نماز خوندن من کار واقعی خونه هم بشن این که واقعی معلومه. اما چرا نماز اینجوریه؟ چرا چرا قدمت این باشه؟ ببینو قوانینش همش با اعتبار نمود، اما همه قوانین برای این است که واقعیت رو جلو عقب بکنه.
قوانین اعتباریه.
من گفتم نماز ندارم قانون نماز بود، نه خود نماز. خود نماز یه کار خارجی بوده که انجام میدیم به قولی که حد دقیق خواستش که ورزشی کردی نرمش کردی. یعنی این خم و راست شدن منظورم نبود از نماز، نمازی که قانون نماز که باید اینجوری بکنی دست خدا بود، خدا میتونه اینجوری دیگه اعتبار کنه. میگه چرا اینجوری اعتبار کرد؟ خودش بهتر میدونه چه کاری بکنه ما بهترین رشد رو میکنیم. ببینید پس به یه معنا تمام علوم انسانی همش بحث کردن برای اعتباریات. دقت کنید موضوع علم اقتصاد چیه؟
سرمایه،
پول، مالکیت، اینا چیه؟ امر واقعی یا اعتباری هست؟ اعتباری. موضوع علم سیاست چیه؟
حکومت.
حکومت یا بهتر بگه قدرت. کدوم قدرت؟ قدرت فیل و قدرت نمیدونم کرگدن یا قدرت اعتباری؟ یعنی قدرت رئیس جمهور، قدرت رهبری، قدرت قدرت وکیل برای قدرتی که ما فرض کردیم قدرت مثلا رئیس جمهور خیلی های پزشکیان قوی ما مثلا زنهای پزشکیان قوی ترین نقایی چیز این بزد بردار اینا قدرت یعنی قدرتی که فرض کردیم قدرت داره. این علوم سیاسی کل شد اعتبار. اعتبار تمام زندگی ما رو گرفته. حقوق موضوع چیه؟ حقوق دیگه تابلو اعتبار مثلا همش قانونگذاریه دیگه. چه رشته داریم علوم سیاسی؟ مدیریت چیه؟ موضوع چیه؟ مدیریت کردن آدم ها. چی رو مدیریت کردن؟ یعنی یه کاری بکنیم طرف نتونه نفس بکشه مجبور شه این کارو بکنه، یه جوری سرشون کلا بزنیم، حالا باید کلا بزنیم شوخیش دارم میگم که اونایی کاری که ما میگن انجام بدیم همه رو اینجوری که من خواستم ردیف کنیم. این ردیف کردن همین کار رو برای یک کار یعنی خودکار انجام. مثلا مدیریت آدم با ساختن یک کارخانه مثل همه؟ چه کارخانه میسازی این ریله اینو میندازه تو اینجا، اون یکی اینو میبره این بعد دیدی کارخانه این دیگه. ولی شما میتونید مردم اینجوری حالا این گفت اگه آدم بفهمه اعتبار یعنی چی، بعد جواب خیلی اینه که خب مدیریت کنم بلا حساب مدیریت کنم کلاش دیگه میخوام مثلا کارخونه مدیریت کنم. ببینید الان هر رشته علوم انسانی اسم ببرید دیگه، من مهماشو گفتم دیگه، علوم انسانی همش هست که بابا جون خب اعتبار اعتباری چقدر بحث علمی میکنید آقا، این اعتبارا فرمول داره. یعنی چی فرمول داره؟ یعنی شناسایی میخواد، یعنی بررسی میخواد، یعنی بررسی خیلی سنگین میخواد، یعنی ضوابط بسیار بسیار پیچیده ای هست که اگر شما بدونی اینجوری بشه میفهمی اینجوری هم میشه. تمام قوانین تو علوم سیاسی، علوم اقتصاد اینا میخواد قانون کشف کنن مثل قانون فیزیکی. به تو فیزیک چی رو قانونش میگم اگه آقا 100 درجه شیوی فیزیک اینا 100 درجه حرارت بدی واقعا میجوشه. رابطه خارجی کش کرد. حالا مثلا تو اقتصاد میگه اگر مثلا فلان کارو بکنی تورم میره بالا، یعنی مثلا اون تورم میره بالا، اصلا تورم که خودش اعتباری بود، میخواد بگه نه این روابطی بین انسان هست که نظر داره و به همین مرتب زمین میخورن. آقا فلان فضا اعتبار دستون بیاد. ببینید حوزه زندگی انسان محفوف در اعتباریاته، البته اعتباراتی که قبلش بعدش جلوش عقبش هاش واقعیته. یعنی شما قانون میداری ترافیک رخ میده، نماز میخونی خم راست میشی و همینجور هزار تا کار خارجی. چرا قانون میذاری؟ به خاطر اینکه میخوای جلوی ترافیک رو بگیری. یعنی همه شما در حقیقت واقعیت خارجیه، اما چجوری مدیریت واقعیت میکنید با اعتبار کردن. این میشه کل زندگی ما. برای همین اسمم گفتم اعتباریات. اگه آدم بفهمه حالا بریم سراغ حوزه انسان، زن، مرد، دعوامون همش در اعتباریات. اونجا که واقعی که واقعی، آقا بدن من اینجوریه، بدن خانم اونجوریه. خب چی؟ حالا میگن چرا بدن ما فهم کنه شما اینو فهم می‌ذاری؟ راست میگه ها، مثلا الان بدن من اینجوریه، بدن این آقا یه جور دیگه است. فرق داریم با هم دیگه، فرقی داریم، اندازه قدمون فرق داره، نمیدونم قیافمون فرق داره، فرق باید بذاریم. پس چرا بین خانم و آقایون فرق می‌ذاری، بین آقایون فرق نمی‌ذاری؟ درستم بگم؟ بعد میگه خب آقا جان یه جایی فرق هست. یعنی شما میگی آقا ببینید الان باهاش فهم یه جوری بحث کنم ذهنتون رو درگیر کنم. مناسک اصلا مسخره بازی مناسک، یا نه مناسک مدیریت اجتماعیه، راهپیمایی اربعه، بیکاری. فامیلی داشتیم خیلی مخالفی با مدیریت راهپیمایی، خیلی مخالف. بعد میگفتش که چه بیکاریت که میشه دیدین. بعد مدود خونمون، خانده خدا خدا رحمتش کن، باید خونمون شب میخواست بره، پدرم گفتش که برسونمت. گفتش که نه پیاده میرم، پیاده رفتن خیلی خوبه. خانم برگشت گفت فلانی پیاده رفتن خلاص خوبه یا بده؟ چون ما میریم پیاده بده، شما میری پیاده خوبه. اگه بگی ورزش خوبه، مال ما ورزش، چرا مال ما ورزش نباشه؟ تونستم منظور برسونم. یه دفعه یه برچسب میذارن اگه پیاده رفتی با زن و بچه و رقصیدی و اینا خیلی خوبه. آ کی گفت خوبه کی بده؟ ببین همش هر که شما دست بذاری با اعتباریات مواجه میشی. این که ما تو فضای اعتبار چی رو باید تصمیم بگیریم، چی رو باید جلو عقب بکنیم. ما میگیم آقا جون کلیاتش حتما میاد، من اینکه خدا بهمون بگه این قرینه پیچیده است. هم اون مثال جزرا من به نظر خودم مثال روش فکر کردیدم، مثال مهمیه. عمده اعتبارات مثل شراب و قمار، نه مثل راستگویی دروغگویی. مثلا راستگویی دروغگویی مثال ساده دم دستی است که برای توضیح دادن مسئله به کار برده میشه. بعد ما چه مثال ساده رو میبینیم، میگم کار رو خودمون اعتبار میکنیم، بعد این مرتب اعتبار رو خراب کاری میکنیم. خب ببینید حالا این دو نوع تلقی، ببینید یه تلقی تو قرآن میگه مؤمن چه تلقی داره؟ میگه انما الحیات الدنیا لهو و لعب، یا لعب و لعب هم داریم، توش تو قرآن داریم. تو وقت در مورد منافقین یا در مورد برخی دیگه، خب حالا من آیه چه یاد داشت نکرم، من حافظه دارم، میگه اتخذوا دینهم لهوا و لعبا. ببینید یه دوگانه ایه تو زندگی دنیا، خلاصه باید یه چیز بازی بگیری، یکیش راستاسیه یکیش بازی کردنیه سرکاریه. کدومش راستاسیه کدوم سرکاریه؟ ببینید مؤمن میگه این دنیا، این دنیا یعنی همه قوانین اعتقادیاتی که داریم باش میچرخی، پول فلان اینا، این همش بازیه، اصل یه خبر دیگه است. اون یکی میگه بابا جون این دینه خیال بافی خرافه است، سرکاریه، این بازیه، از همین زندگی از بچسبش کیف دو بکن. معلومه منظورم؟ ببینید یعنی خلاصه هر کی هر جای عالم وایسه میفهمه یه چیزای علکی یه چیزای واقعیه. واقعیت اصلی عالم کدوم طرفه؟ سرکاری کدوم طرفه؟ اگه شما صرفا افق دست به طبیعت داری میاد میشی، واقعا همین لذت هست دیگه، همین ناراحتی هست، همین خوشحالی هست دیگه. باید آقا واقعا مسخره تو با نماز بخونی؟ اتفاقی؟ باید با دست نماز بکرم، به نظرم بی فلسفه ترین حکم خدا نمازه. بلاز همین تحلیل های دنیاوی ها. چرا؟ شما هر حکمی میگی، روزه برای سلامتی چقدر خاصیت داره؟ بگی. هر کدوم این حکمای خدا رو، زکات کمک به فقرا، مشکلات مالی حل میشه، چی میشه؟ نماز میخونی چی میشه؟ خم میشی، راست میشی، نه به کسی کمکی کردی، نه جلوی کسی گرفتی، نه چیز. آیا اینه؟ خب یه تحلیل اینه دیگه، میگه دینت مسخره بازیه. توی حدیث هم داریم مضمونو، میگه چرا تارک و صلات کافره، ولی مثلا کافر نه که حقیقت کافره، تو احادیث میگن کافره خیلی خیلی بده، ولی به چرا نمیگی یه کس که نماز نمیخونه به خاطری که حالا مضمون حدیث رو دارم میگم، عین عبارت خیلی عوضیه، به خاطری که هر کار دیگه دستورات دینی با یه شهوتی با یه چیزی ناسازگاره. کس که روزه بگیره باید جلو خودشو بگیره، کس که زکات بده باید پولش بکنه، یه زحمتی داره خلاف نفسانیات. نماز خوندن کاری نداره، یعنی شماش نفسانی رو درگیر نمیشه، زمانش هم خیلی کوتاهه. شما نمید نماز با همه مستحبات تقوید بود چی؟
خسته میشه
با... نه نماز مثل ماها نخون، شما نخونید، نه مثل من بخونید، تو یه دقیقه کل نماز میشه جمعش کرد دو دقیقه.
صبح
نماز
صبح از خواب
شیرین
بلند شده
نماز، حالا نماز صبح شو فعلا شما کوتاه به بقیه نماز. نه خونه که نماز جالبه، یه عده نماز نخونن، یه عده نماز صبح میخونن، این دوتا فرق هم، من هم نماز مثل من نماز میخونی، یکی میگفتش که چیزی گفت خواست بگه تو چقدر تون میخونی، گفت فلان نگو به من، گفت فلانی میگفتش که من پشت سر تو بای میستم، ذکر نمیگم به تو نمیرسم، تو چجوری ذکراتو میگی؟ حالا ما خلاصه اینجوری ذکر رو بگیر، با ذکر رو بگیر که بیرید تمامش بکنید طرف تا تکون بخوره. ما نمازی که واجبه، حد واجبش خیلی کمه، حالا ما میخواییم قنوت بگیریم، نمیدونم تسبیحات رو تباید بگیم، فلان رو بگیم، شما نمازی که بخواد بگیره کنم، ولی کسی اینم نمیخونه، ما خواهد شما برید سراغ آدم، حالا شما یک کسی بخواد نماز خوش کنید، اول نماز صبح بخون، یا خواهد نماز ظهر هست و معنی صبح بشه که حاله نماز بخون، ولی کسی که اصلا نماز نمیخونه، یعنی بگو من که اینقدر بی حالم، اینقدر نسبت به خدا بی اعتنام. میخوام نکتهشو بگم، از اون طرف هم میخوام این ورش هم اون طرف که بگه آخه نماز خوندن به درد کی میخوره؟ چه مشکلی از مردم حل میکنه؟ ذهنیت عامیانه رو دارم میگم. ببینید یعنی خدا از این نمیخوام نماز واقعا خیلی خاصیت داره، نصلات هم میخوام، میدونم به لحاظ تحقیقی خودم میدونم، ولی میخوام حواستون باشه خدا یه چیزی گذاشته جلوی تابلو کلیه رفت معادلات بار به هم بدن، حتما اینجوری است که تو باید بتونی تحلیل کنی که ببین این ما خیلی وقتا این روحیه رو داریم، حتما باید به من بگی چرا باید این کارو بکنم. خدا مهمترین واجب گفته چرا نمیتونی بگی؟ هر آقا مثال بزنی که بلد نیستی بگی نمازو چرا درو کردی دیگه؟ چرا؟ بخاطر اینکه بخوام بگم قرار نیست هم منو خودت تحلیل کنی. البته میشه من یادداشت خدمت آقای جوادی آمودی فرستادم این بحث علم دینی، آقای جوادی تو اون کتاب علم دینی میگه برخی مطالب دین هست که مطلقا نمیشه فهمید، مثل که نمازو چرا درو کرده، من نمیشتم، من قبول ندارم این حرف، واقعا نمیشه باید فهمید نماز صبح چرا گفت درگته؟
یکیش به خاطر اینکه زودتر تموم میشه؟
نه، چرایی این رو محال از فهمیدنش؟
محال
دیگه واقعا محال؟ آقا الان امام زمان علیه السلام خودش بیاد اینجا نمیتونه برای ما توضیح بده که عقل ما قانع بشه که نماز صبح چرا
گفت؟ چرا؟ پیامبر
نه نیست برای امتش توضیح بده؟ نه توضیح نداد، نه که نتونست توضیح بده، خیلی فرق باشه.
از کجا میدونیم که؟
خب بیا اگه توضیح بیارید.
توضیح از
صحبتی نیست. نه. خیلی جا مند. اما توضیح نمیدن به دلایل مختلف، حکمت های مختلف. اما نکته مهم، من با این جوادی گفتم. ممکنه توضیح دادن این نیازمند یه عقل بسیار قوی باشه. که حالا مثلا پیامبر مثلا بخوام من بفهمم نماز رو جادو کرده. بگه دو سال تمام بیا فردا من هر روز درس بخون. تا بفهمی نماز چه مکانیزمی داره.
ممکنه دیگه فرض ممکنه 50 سال طول بکشه این یه دونه توضیح مال. اما آیا ما میتونیم بگیم پیامبر نمیدونه؟ آیا پیامبر سوال پیامبر میدونه چرا نماز رو درکته؟ آیا
دیگه میدونه دیگه؟
خود پیامبر میدونه دیگه، قبول دارید نه؟ خب اگه میدونه میتونه دانشتشو به دیگری بگه؟ چرا نتونه بگه؟ حالا ممکنه 500 هزار سال طول بکشه، ممکنه کسی بخواد اطلاعات پیامبر رو بفهمه 500 هزار سال، اما باز نمیشه نمیشه من بخواد برشون نوشتن نشه آقا جون شما این محال کی گفته محاله؟ بله تو فضای روند عادی تحقیقات ما خیلی بعیده، ولی ما دلیل نداریم که نشه. از اون طرف هم دو طرف مطلب دارم میگم، یعنی از این طرف هم معتقد همه اعتباریات میشه بعد آدم بفهمه چرا اینجوریه، از یه طرف شدن این یه شدنه ایست که نیازمند یه معلمای خیلی خیلی خاص داره، یه علم خیلی خاص داره، یه آموزش خیلی خاص داره. خب من این بحث طولانی چرا این دارم معطل میکنم؟ بل این است که تمام بحثای بعد شما مبتنی بر این بحثه. یعنی حالا ما میخوایم بریم در مورد زن تعلیم، آیا اینجوری بشه بهتره یا اونجوری بشه بهتره؟ ببینید آخر این یواشکی دارم میگم، حالا اینم یواشکی زد کنید شما. آخر آخر آخرش هممون یعنی ما فمینیستا، ملحدا، مسیحی هم هممون آخرش روی فرضهایی میریم جلو. یعنی بله یه کسی مثل خود شخص پیامبر حقیقت دیگه برش آشکار شده، فهمیده نماسو چرا روی کرده، اما از اون که بیایی پایین تر به این انسان عادی همه اون مختلی برای که به نظر اون این کار بهتر از اون کار میریم جلو. چون اینجور مثال ساده تو ذهن همه اون هست مثل راستگویی که گفتم سریع فکر میکنیم به همین سر میتونیم بگیم راستگویی همه انسان رو میدونم خوبه، چون اینجور مثالی هست فکر کنم بعد شروع کنیم شما هر کس تن برای همین است که یه تصمیم انسان میگن اصول دین تحقیقیه وقتی تغییر کردی قبول میکنی یا نمیکنی. من یه گفتم 99% شما آقا یه درصدم که نمیگن به خاطر اینکه میگم شاید چیزی باشه من خبر ندارم، وگرنه تو ذهن من 100% شما ولی 99% شما یا شبه در نبوت یا شبه در خط نبوت، این دو تا مسئله برای اصلا حل بشه 99% یه درصد احتیاط دارم میکنم، یعنی میخوام ببینم شاید کسی چیزی پیدا کنه. چه رفتی داره آقا 99% مسائل بلکه 100% مسائل این هست که واقعا خدا گفته نبوت. ها خدا 1000 سال قبل گفت برای امروزی هم گفت خط نبوت. معنی دو تا حرف نبوت یعنی چی؟ نبوت یعنی قبول کنم اینی که داره میگه خدا گفته، حرف بگم اینه دیگه نبوت، یعنی هرچی این شخص گفته خدا گفته. یه اشکاله اشکال داره آه درسته خدا گفته، اما برای مردم 1600 سال پیش زندگی قبیله ای فلان بیزار بهمان چه رفتی ما داره؟ ما دوره پسا صنعتی هستیم، اون دوره پیشا صنعتی بودن. آقا خدای 1600 سال قبل میدونست که انقلاب صنعتی تو جهان رخ میده، مدرنیته رخ میده، نمیدونست. بعد اون خدایی که میدونست همون موقع تمومش کرد، خب بیا خدا که پیامبر داشت میفرستاد. کم هم نفرستاد، 124 هزار تا فرستاده. میتونست باز بفرسته یا نمیتونست باز بفرسته؟ و این استدلال به صورتش اولین بار توی یه جایی ذهن آقود کرد. یه آقایی برگشت گفتش آقا جون خدا حقوق زنان نصفشو بهشون داد، زنان تو جاهلیتش حقوق نداشته، نصفشو بهشون داد، ما هم نصف دیگر رو میدیم. اس دست زن اس اس دی ای رو نصفه خدا نصف شد. گفتن ببین تحقیص این است که آقا پیامبر اشتباهی تمام شد، یه پیامبر بعدی باید بیامد اونه من تو مثلا من دارم برسونم منتقل میشه به همتونه، یعنی خودم میفهمم چی دارم میگم نیم ساعت قول شده از این نیم ساعت سوم، یعنی من نیم ساعت دوم میدونم رد نشدم، فقط اول دومش محل بحث. تو مثلا من دارم برسونم ببینید این اصول دین، ببینید اصول دین سه تاست، واقعا سه تا خیلی اصول دین. یکی توحید، یعنی قبول کنی همه چی رو باید ذیل خدا فهم کنید، بدون خدا هیچ چیزی حتی ابلیس قابل فهم درست نیست، قابل تحلیل درست نیست. خدا اینه دیگه تو معاد، یعنی حواستون باشه اساسا انسان رو باید تو اینجا حل کنی، انسان رو تو یه جای دیگه باید فهم کنی، نه بابا این آن فهم تو نمیرسه همین رو خدا باید بدون. خب این اگه این عیده تا رو دیده این پشت پرده های فکر آدم نباید لون بده، من اگه لون بدم بگه حالا شما انشاءالله چیز بشید. ببینید هر کسی باید تکلیف خودش رو تو اینا حل کنه، یعنی من خلاصه تو این دعوا قبول دارم خدای پیامبری گفتی یا نه، اگه قبول دارم حالا مرسی مناقشه آقا این کار خدا ظالمانه است، این کار خدا سوال، آیا این کار خدا ظالمانه است؟ ببین کسی میگه این کار خدا ظالمانه است؟
آره خیلی هم میگن
کیا میگن این هم مقام کیا میگن؟
چه مسئله؟
هر مسئله که یک کسی بگه کار خدا ظالمانه است
هر چیزی که مثلا بالا میلش نباشه
چی؟
هست
نه، باید تو چه فضایی؟ یعنی تو فضایی که خداش خدا نیست اگه خدای کسی خدا باشه کار ظالمانه میکنه، دستور ظالمانه میده؟
نه دیگه استاد خداش خداشه ولی خب کارش قبول
میدونم خدا امکان داره از این ظلم سر بزنه؟
نه
همه آدمه بپرسید ببینی حرف این است که خداش خدا نیست خداش یک کسی که میتونه ظلم بکنه یا پیامبرش پیامبر نیست
آه طرف
آره من با هر کسی که داره میگه یه جایی از دینه پذیره داره میگه خدا کار خدا ظالمان است این اگه برگرده رو جای خودش چرا؟ چون طبق این تحلیل من تحلیل تو چیه؟ من 5 تا منفعت تو شراب پیدا کردم میگم خدا عجب نفهمی بود که شراب حرام کرد تحلیل های جزئی از وقایع و ندیدن کل ماجرا اما هر کس کل مثلا پیامبر کل ماجرا میخند دیگه بابا تو بیا بگم شراب چیه ریت لیست میکنم برا بعد پیامبر اگه بیاد لیست کنه که اون لیستش ممکنه 10 سال طول بکشه توضیح دادنش بعد هر آدم عاقل اونجا باشه که راست میگه واقعا عجب ولی چی روز قیامت همه میفهمن هر چی بوده درست بوده اینا دیگه یه روز قیامت شما وارد مرحله میشید که تو اون مرحله دیگه معلوم میشه که آقا راست راستی ببین نماز چی بود اصلا قابل مقایسه با چی نبود تونستم من دارم برسونم واقعا نیاز یا نه ببینید این توضیح طولانی است که به شدت این حرف من اقتضاش این است که شما به لحاظ مبنای تکلیف خود رو معلوم کنید آخرش به جای خدا خیلی تون حرف بزنم برای که به مخورد ذوقتون ببینید میتونید آقا فرض بگیریم خدا زنها رو پایین تر از مرد آفریده باشه فرضش که مهم نیست فرض اگه این باشه شما قبول میکنید یا نمیکنید خیلی سوال مهمی دارم گفتم
چی شما قبول میکنید
این که خدا اینجوری آفریده فرض بگیریم فقط فرض دارم میگم بذارید من این برش رو بگم میخوام این رو بگم یعنی من خدا البته قائل نیستم خدا به بدن دفاع میکنم که بدن این برتری پایینی نیست اما میخوایم تکلیف خودمون معلوم کنیم یه بار از روز اول تصمیم گرفتیم زنها بالاتر باشن یه بار از روز اول تصمیم گرفتیم زنها مساوی باشن یه بار از روز اول تصمیم گرفتیم زنها پایین‌تر باشن یه بار از روز اول هیچ تصمیمی نمیگیریم میگیم ببینیم خدا چی میگه ببینید الان یه چیزی دیگه‌اش میگم آقا واقعا حضرت علی از ما بالاتر یا نه قطعی خب چرا بالاتره خب چرا خدا اینجوری آفریده یعنی خدا اشتباه کرده این کارو کرده؟
نه
ببینید مقابل فردیش که کردم راحت مسئله حل میشه من میخوام در مقابل این فضای رایش بگم نمیخوام ببین اصلا حرف من نیست که زن پایین تر از مردان ها متفاهم اون پیشفرض های ذهنمون که نمیذاره بحث بره جلو توجه کنید ما خلاصه هر دیدگاهی در مورد خوبی و بدی داشته باشیم توی این بحث های نزاع برانگیز آخرش به جایی وایسادیم خانوادهمون بهمون القا کرده، محیط بهمون القا کرده، یا پیامبر بهمون القا کرده، یا یکی از بهمون القا کرده. من اینو میخوام بگم. واقعا ما تو فضای اعتباریات داریم تنفس میکنیم. چشمامونو باز کنیم، وقتی چشمتون باز کنید خیلی آقا عبد من ولایت فقیه. آقا اگه امام زمان فرض بخوایم کنیم، امام زمان خانواده دست بر داریم بریم سراغ مسائل سیاسی اعدام. آره خانوما اصلا دیگه اونجا خیلی گارد بسته شد. آره گارد بسته شد اصلا ارتباط برقرار نمیشه. آقا فرض بگیرید امام زمان علیه السلام ظهور کنه بیاد میگه آقا اصلا ولایت فقیه کلا اشتباه بود
میپذیری
خیلی مهمه
واقعا
خیلی
چیز براشفته میشیم از کار خودمون نگه
از کار خودمون براشفته میشیم یعنی ولی حالا علی سلیمانی چی میگه ولایت فقیه غلط نه من نمیخوام اینو بگم میخوام تون بشم آقا امام زمان علیه السلام بگه آقا اصلا امام خمینی خیلی آدم بدی بود فرضش که مهم نیست چیکار میکنی شما؟ یا پس معلومه که تو خود امام زمان نیست فرض بگیریم اثبات شده امام زمان ها با فرضش دارم میگم چیکار میکنیم؟ یعنی کجا از چی دست برمیداریم؟ تونست منظور رو برسونم؟ یعنی اگه امام خمینی تو ذهن شما از امام زمان رفت بالاتر این معلومه جای معادلت غلطه من کنین دارم مثاله خیلی تند میزنم که هر جا تو ذهنمون چیزایی که خیلی خیلی برامون مهمه مستقش دارم من بزنم خانواز دارم یه دفعه گاردشون کلا بسته شد گفتم مثال دیگه بزنم که بخوام بگم تا کجاها گار اصلا میره سراغ توحیدش. توحید ببینید یکم فکر کنید خدای پنج سالگی شما با خدای الانتون یکیه؟ همون خدا هست و همون درک خدا داشتی؟
درک ما یا
درک نه درک شما از خدا تو پنج سالگی با درک شما از خدا تو الان یکیه؟
درک ما از خدا از اولتر تو
الان ما نه میخوام بگم ببینید پس کجا باید وایسیم؟ آقا اونیش که قطعیه وای میستیم هر جاش چون با چه ضابطه از خودتون دست برداشید خدای پنج سالگیتون؟ مورد خیلی تندش کردم دیگه این تندتر نمیشد یعنی دیگه کلت دیگه با چه ضابطه از خدای پنج سالگیتون دست برداشید این خدا رو قبول دارید؟ با چه ضابطه ای؟ این دیگه امام زمانی نه دیگه نمیتونی بهش توسل کنی به این مثال که زدن
با عقلی
که تمام تقلاش رو بخواد بکنه رو حقیقت بایسه یعنی به یه معنا حقیقت از خدایی که من فکر میکردم مهمتر تونست هم منظور برسونم؟ من دارم با مثال مختلف بخوام بگم ببینید ما چرا ما توی فضای گیر کردیم توی فضای اصلا روز قیامت که میشه میگه تعبیر سنگین قرآن وحشتناکه اذا وقعت الواقع لیس لوقعتا کاذبه و چی؟ حافظتون رافعه یعنی اونی که بالا بود میره پایین اونی که پایین بود میره بالا یعنی معادلاتت به هم میخوره قاطی میکنی هنگ میکنی
قیامت
بله دیگه یعنی ما یعنی حالا کی اونجا چیز نمیخ هر نمیکنه عادت کنه این دو طرف شد دیگه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و ضل سبیلا اونی که اینجا کور باشه اونجا هم کوره اونی که اینجا بینا باشه یعنی میگم که آقا این چشم اینجا باز کن آیا این حافظت و رافع برای پیامبر رخ میده نه به یه معنی عمیقش نه یعنی توی چیزه این آیه خیلی آیه عجیبی آدم مقام اهل بیت رو دونه این کافی باشه فَإِنَّهُمْ لَمُخْزَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ همه رو توی قیامت احضار میکنن مگر بندگان مخلص خدا نه مخلص ها یعنی خالص شده خدا یعنی من احسان یعنی پیامبرینا نمیان توی قیامت میان آخر شده قیامت هست هستن یا نیستن؟ خب من چی میگه؟ عبادت چیش؟ عبادت مخلص میشه اهل بیت و معصومین و اینجا آدم ها میشن دیگه خب اینا رو احضار میکنه نمی کنه
احضار از چه مرمان
تو محشر تو قیامت همه رو احضار میکنه خب اینکه گفته نمی کنه کجا
گفته
نمی کنه؟ همه احضار شدگانند مگر بندگان مخلص خدا فهم من دوباره میگم نمی کنم یعنی یه عده هستن فوق مرتبه قیامت هم قیامت رو رد کردند تو همین دنیا من قیامتش برش حاضر شده پیامبر سفر معراج رفت تا آخر قیامت هم رفت برای همین این که میارم جدی که قاطی نمی کنه من رسول اجیه من رو جدی قاطی می کنم پیامبر میاد اونجا اصلا اون پیامبره که محک میگه چیز دیگه اصلا از پرسیدن چرا پیامبر رو نبالا سمیه ابوالقاسم فهمید بخاطر که بچه داشت به اسم قاسم تو بچه از دنیا رفت طرف آدم زرنگی بود که اینو میدونم اما چرا ابوالقاسم نامیدم یه بخاطر این که در یه بخاطر این که علی قسیم و نار و جنه است و پیامبر علی رو بزرگ کرد بعد زیاد هم نیست استاد اون میگفت یه ادامه حدیثه طرف راضی میشه میره یه اگه این طرف سوال میکرد من بعد بهش میگفتم چرا گفتن قبول قاسم یعنی یه معنی عمیق رو گفت طرف با یه معنی عمیق دیگه حقیق کرد بقول خودمون آقا او اگه قسیم اون جنت و ناره میره تو قیامت قاطی نمی کنه این چرا اینا رفت بهش اینا رفت جهنم قسیم خودش میدونه از تو از منظور رسونم اما خب کی قاطی نمیکنه کسی که بتونه تو رو خوب وارد شه کنه فقط معصومی مخلص فقط اونا نمیتونن دیگران به مقام برسه مثلا یه معنایی داره یه فضایی داره یه پشتوانه‌ای داره این پشتوانه چه اون مقدار که فهم معرفت یعنی آدم معرفت دست بیاره هر بنی بود این حالا این از شاخ اون شاخ رفتم بودم میخوام این من بنظر مبنا تو ذهن ما حل بشه خیلی شما نسبت همه چی براتون معلوم میشه آقا بلطفیت قبول دارید یا ندارید؟ قبول دارید یا ندارید؟
تو گفتی هیچی دیگه قبول ندارید
آقا قبول داشته باشه به فرقی این همه عدله دارید. آقا اگه ولی فرقی بگه باید بری به جنگ میری یا نمیری؟ اگه بگه باید کشته بشی میری یا نمیری؟
اگه هم فرقی
نجازه چی؟
چون طبق قانون الهی
فرض چی داشت؟ این دستور فرقی لازم اتباعی دیگه توی این فضا. خب حالا نکتم این است که ببین بس حال اگه امام گفت ولی فقیه نباشه چی امام زمان؟
نه
حال اگه فهمیدی امام زمان نیست چی؟ ببینید نکته من اینه، یعنی ما توی وادی هستیم مرتب ممکنه چی دیگه بشه. ما همیشه به عقل فعلی خود مکلفیم با یه پشتوانه که پشتوانه ساختارش به ذهنمون مستقره، یعنی مبدا توحید نبوت نهاد، با این توحید نبوت نهاد اومدیم امامات فهمیدیم. آقا الان دعوا سر امامت بود، مثال ساده تر میگم. آقا اگه شما علما شیعه قائلین که امام بعد از پیامبر هست علیناست، از جایی که نه خلفاست، فرض بگیریم خود شخص پیامبر زنده بشه بیاد بیا آقا جون نه علی بعد من امام نیست، چیکار میکنید؟ قبول کنید نمیکنید؟ آقا امامت دست هم داری؟ آره دست هم دارم. آقای محمد ولایت اصول دین ممنوع دین این بهتر شده به طبعه بگم اینجا سیاسی ممکن اعلام بکنم اینجا از دلاله سیاسی نیست اینجا تو رزم من دارم برسونم؟ من نکتم اینه آقا چون ما اصلا امامت رو قبول کردیم چون نبوت رو قبول کردیم، نمیتونی با نبوت در مقابل امامت وایسی. یکی سید علی اللهی آقا من مزخرف داری میگی، من علی رو قبول کردم چون نبوت قبول کردم چون توحید رو قبول کردم، تو میگی این خداست و معلومه چه اصلا مسیرت بیراه رفته. آقا علی خیلی با علی خیلی بالاتر از اینی که تو فکر کردی، میلیون ها بالاتر از اینی که تو فکر کردی، اما با همه میلیون ها بالاترش خدا نیست. تونستم منظور رو برسونم؟ ببین یه مبناست توی بحث ما، من میخوام تو همش این است که تو فضای اعتبار کردن حواسون باشه. خلاصه ما پشتوانه اعتبار قبول کردیم که ببینید آیاتی که دیگه من نرسیدم سوره بقره اینا بخونم، فقط از باب نمونه یکیشو بخونم. داستان آفرینش که تموم میشه انسان رو خدا چیز میکنه، فتلقا آدم رو سوره بقره آیه 38 فکر کنم من چشم میکنم، فتلقا آدم من ربه کلمات انه و تواب الرحیم، بعد دیگه قول نه به تو منها جمعی هم دیگه همه تون برید رو زمین بلا فاصله. ببین تا میگه برید رو زمین، فا اما یعتی انکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یعنی اگه اومدی تو دنیا نمیشه بدون هدایت من کارت پیش بره. هدایت من که اومد دو شقه میشید، یا این شقه یا این شقه، تکلیفتون رو تو این شقه معلوم کنید برای خودتون. اینم دیگه روزه این بحث نبوت ما. خب بریم سراغ تو نوشتم که بخواب اونرم بگم دیگه خیلی طولانی میشه.
اصلا درستیم
من وقتی کلاس هم میگیرم
نکته این آیه رو متوجه نشدم
چیو؟
نکته این آیه
رو نکته این بود که پیامبر اهل بیت گویی اینا رو نمیارن تو قیامت. آقا نمیارن چه معنا داره تو قیامت نمیارن؟ یعنی اینا بودن گویی قیامت کنار اینا میاد، یعنی ببین تو ذهن ما این است که همه رو به زور میارن تو قیامت دیگه. اینجوری هست یا نه؟ همه رو دلت بخواد یا دلت دخواد بکشن اینه دلت بیان توی قیامت، درسته؟ فرض های اینه میگه هر کاری بکنی ما میاریم تو قیامت، اما یه در نمیاریم. نمیاریم یعنی چی؟ یعنی نمیاریم تو قیامت و معمی رو منشکی نیست.
چه؟ پس چون هم
بکنم؟ همین دارم میگم، یعنی اینا یه کسانی هست. آخه
ببینید مراتب عالم، ما یه بار قیامت رو شما یه صحنه فیزیکی زمانی در نظر میگیرید. ببینید ذهنیت ما از قیامت دو جور ذهنیته.
چه سوره
مریم آیه ان منهم الا واردها؟
بله
بله بله بله اونم همین
اونم هم نمیگه
ان منکم الا واردها؟ نه چیزه اون با این فرق اون اونجا تو ذهنش هم گفتن ان منکم الا واردها کان علی ربک مغزیا ثم ننجی الذین اتقوا، میگه همتون وارد جهنم میشید. بعد واردوها توی احادی هم هست، اولا دو تا تفسیر هست، دو تا شب بردن قابل قبلی، یکی وارد یعنی مشرف، لزوما وارد ما میگیم وارد داخل. شاهد خیلی مهم قرآنیش فعل سلو وارد هم فعل دادن به اون داستان حد یوسف میگه واردشون رفت دلبشون انداخت با طرف با دلب نرده تو چا وارد یعنی کسی مشرف بچه ها میشه میندازش درمید وقتی بودن این نگاه الا وارده ها یعنی همه تون مشرف بر جهنم میشید چیز میشید و یه تفسیر دیگه که گفتن آقا این ها جهنم من این باطن دنیا هست یعنی همه از این دنیا گذشتن بعد به حدیث عزت میگه که چیز ذهن آیه سی جایی دیگه میگه که میگه پس شما هم گذشتید میگه جزنا ها و یه خامده ما هم عبور کردیم خاموش بود یعنی باطن دنیا دنیا را نه معنی فیزیک دنیا به معنی همین اعتباریاتی که تمام ما را گرفته باطن جهنم دیگه واقعی نیست که واقعی نیست که تعریف جهنم واقعی نه آیه قرآن خیلی قشنگه میگه زل عنهم ما کانوا یفترون لقد تقطع بینهم و زل عنهم میگه بین اینا و دنیا بریده شد بعد گم کردن افترایی که میزدند یعنی چی؟ یعنی میگه آقا این خداست ولی بت پرست ساد این خدای منه بعد روزا که بعد گمش میکنه یعنی چی گمش میکنه پیداش نمیکنه بکنه اینه یعنی افتراش گم میکنه یعنی یه آیه دیگه تعبیرش اینه میگه ما کنا ندعو من دون کمن شی بعد خدا میتواند انظر کیفه کذبون علی انفسهم میگه که این مشرکین رو میردیم این روز قیامت میگن خدایا ما غیر از تو هیچ کیو نمیخواد پرستیدیم بعد که خدا میگه نیا کنه چجوری خودشون تکذیب کردن خودشون رو اینا تو دنیا داشتن دیگری پرستیدن چیه؟ چون اونجا حقیقت آشکار میشه ولی غیر خودش خبری نیست این الان فکر کنه مثلا حالا خدا پرستی چی بت پرستی بت پرستی از نظر بت پرستی ساده که تو مهارایجه فکر کنه فلان مخلوق هم کار است فلان آدم هم کار است فلان کس هم کار است تا حالا میره اینو میپرستیم همش منتظر یه چیزی بگه گوش بدیم روز قیامت همش هیچی نیست نه اینکه کم است هیچی نیست وقتی هیچی نیست گم میکنه من کی داشتم میپرستم کو از این تو مثلا منظور رسونن زلن هم یعنی تو این فضا میگه آقا جون باطن حیات دنیا میگه هم گفتم اعتبار اعتبار که واقعی نیست فرد جعله این فرد و جعل آقا این همه حرف زدم که سکه جمع کنم یه دفعه دستم خالی خالی چی نیست چون سکه هیچی نبود پول ها مثلا پول های اعتباری امروز تا که واضح دیگه هیچی نیست آقا من چیکار داشتم میکنم این عمری قاطی میکنه آدم درست اما یه کسی است که این مرتبه رو وارد شده این مرتبه رو وارد شده میفهمه هیچی نیست این دیگه هیچ وقت این برش رو رخ نمیده مرتبه ببینید اینو خواستم بگم که یه دفعه رفتم پردیس دیگه باز شد ببینید دو جور تصور از آخرت هست تصور خیلی ما اینه که مثلا زندگی از مثلا میلیون سال قبل شروع شده اومده رسیده به ما الان سوزنچی وارد عالم شد در سال 1353 میره جلو الان سال 1403 به رحمت خدا رفت به رحمت خدا رفت این زمان که باید نمیسته سال سوزنچی به رحمت خدا رفت دقیقه به رحمت خدا رفتن همجور موندن توی بدون رحمت خدا موندن نه بگه اولی خشنگ به رحمت خدا رفتن شما تو رحمت نیستید شما زنده موندید تو رحمت خدا نیستید میرید جلو یه دفعه مثلا حالا شما هم یکی بعد من دیگه از دنیا میرید که خدا صحبت کنید که خدا صحبت کنید میرید همینجور میرید اما یه دفعه قیامت میشه بعد این قیامت میشه خوال بعدا میرید با همه همین همی ما که رفته بودیم تو رحمت خدا در میرید تو زمین رو دوباره مثلا این ذهنیتی که اغلب انسان از آخرت داره در یک قرآن مکرر توضیح داده که این ذهنیت غلطه ببینید آخرت نسبتش با دنیا اینجا و اینجاست
کجا
اینجا و اینجا یعنی در عرضش نیست در طولشه بر همین شما میتونید پیامبر توی این زمان رفت اینجا
اونجا الان
قیامت قیامت وقتی اینجا بره تا اینجا رو توشه تا آخرش توشه بذاری من اصلا بجای اینجا چون اینجا امتداد داری کمی سخته بدون امتدادش هست
پس یه تفهمیه چی؟ مثلا الان
ببخشید یه تصور بگیر
الان مثلا پس قیامت وجود داره دیگه
به وجود داره
الان مثلا بهش
جهنم بهش وجود داره
پس الان چون اولش فهمیدین که پیامبر امام ها بودن قیامت اومد پیشش نه قیامت
نیومده اینا رفتن تو قیامت خب حالا همونش سختش میکنه سخت کنید من یه جور دیگه مطلب بگم ببینید
این میخوام بگم تقریب ذهن ها وگرنه مسئله باز دوباره خیلی پیچیده تر
شما در نظر بگیرید
مولا صدرا میگه حرکت بعد چهارم انیشتن هم تو نسبیتش همین یه مضمونی میگه این دوتا حرف که من میگم واقعیت است که تو فیزیک و تو فضایش رسیدن اما شما اگرم به عنوان واقعا نفهمیدیش مهم نیست به عنوان فرد تصورش کنید
ببینید شما الان تو کلاس من دارم حرف میزنم شاید باید حرف میشه من که نگاه کنم ساعت دیگه بابا 10 دقیقه هم نگذشته الان برداره زمان از نظر سوزنچی میگم از نظر سوزنچی چیه 10 دقیقه هم نشده چقدر 30 ساعته اشتباه کنم تونتون داره میره شما میگه خدا کلمون خورد این سوزنچی 5 ساعت نشستیم ساعت چرا جلو ساعت کرده این باره این تصور دارید دیگه چیه با شما نشدید یا 5 ساعت برای من 10 دقیقه هم نشده حالا شما در نظر بگیرید به جای 5 ساعت بکنید 50 ساعت هم بکنید 1000 دقیقه جدی هم بکنید 1 دقیقه فرق تو مثال که نمی‌کنه ها ببین حالا چون برای من 5 برای شما 50 ساعت بود برای من 1 دقیقه مثلا ایشون که رفت و اومد و اینشون بچه‌ش آورد و اینا مثلا چون 1 دقیقه بود من ندیدم شما دیدید فقط یا یعنی همه وقایع رو یک به یک دارین می‌بینید طرفه درسته یعنی تناظر یک به یک بین این دو تا برقراره ولی شما میگی یه دقیقه من میگم یه دقیقه گذشت شما میگی 50 ساعت گذشت درسته حالا اینو شما یه کوچیکش بکن اینو به صفر برسون اینو به بی‌نهایت تو مثال ما که فرقی نمی‌کنه این میشه رابطه فوق زمان و زمان ببینید حالا اگه کسی که تو اینجاست بگه 100 هزار سال دیگه دو جور میتونه حرف بزنه یکی از اینجا بگه 100 هزار سال دیگه این رخ میده و معلوم نیست رخ بده یا نه یه بار این آدم اگه بره تو این نقطه قرار بگیره بعد بگه 100 هزار سال دیگه رخ میده داره اونی که رخ داده داره حکایت میکنه نه از چیزی که قرار رخ بده همین شد؟
نه
این نسبت اولی هم فهمیدید؟
اون اولی مبیه
5 دقیقه و خب یه 5 دقیقه رو کوچیکش بکنی ببین تمام نقاطی که تو این 5 دقیقه است تو این 50 ساعت هم هست درست یا نه تناظر یک به یک هست تناظر یک به یک معلومه خب حالا اگه 5 دقیقه شو یه دقیقه تناظر یک به یک باقیه دیگه ببین کوچیکش کنید و بزرگش کنید آخرش به صفر و بی‌نهایت کوچیک کنیم به صفر میرسه یه بی‌نهایت میرسه بزرگ کنیم درسته خب یعنی تناظر یک به یک بین این نقطه صفر و تمام این نقاط یعنی همه این نقاط از منظر اینجا یک جا داره تصور نکردی؟
آخه الان صفر ها واقعا وجود نداره
حالا فعلا بودن به حد مثال تو حد فهم گفتم من که میگم رابطه خدا ما اینجور چیزی است ولی فعلا در حد فرض
رابطه خدا ما باشه میشه ولی
خب حالا نه خب من فعلا نمیخوام تو عالم خارج بررسیش کنیم ولی اگر یه اینجور رابطه تصور کنیم تمام این نقاط توی نقطه حاضره و این نقطه اینجا این نقطه ها نیست این نقطه درست یه نقطه است ولی خودش امتدادی نیست اگر قیامت اینجور رابطه داشته شما که ظاهر بخر حادیث داره اگر کسی بره قیامت اینجا نرفته اینجا رفته بعد این از تو قیامت میگه مثلا پیامبر میگه تو سفر معراج عده‌ای از زنان امت آخر الزمانم را دیدم که چنین نشانان میکردن توی بحث حجاب بالا هم مثال میزنه دیگه از موهاش نافذون کردن حالا چند تا مرد آقا امت آخر زمان که هنو نیومده قیامت هم که برپا نشده تو چجوری اینا رو تو قیامت دیدی داشتن از عذابشون میکردن؟ ببینی تو اینجا نیستش ببین اینجا این پیامبره مثلا اینجا پیامبره اینجا امت آخر زمانه اینجا قیامته نه اینجا تو ذهن ما این است که اینجا قیامته خب پیامبر از اینجا چیو اینجا رو فهمید میگیم چون اینجا قیامته امت آخر زمان تو قیامته ما تو قیامتیم حضرت آدم تو قیامته تو این نقطه
اونجا داره این اتفاق ها میفته یعنی
اتفاق ها نمیفته یه نقطه است
نه همون منظور قیامت تو
همون برای همش و ما امرونا الا واحده یه نقطه است
الان قیامت روی خانم مثلا مثلا همین حدیثی گفت
این که هست تو آیات میگه که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سن یسلون سعیرا. اینه که مال یتیم به ظلم میخورن در آینده آتش خواهند خورد و عذابش را در آینده خواهند کشید، یا همین الان دارن آتش میخورن عذابش رو بعدن حالشون میشه؟
الان دارن میخورن
بعد عذابش رو بعدن، یعنی همین الان داره آتش. اما آتش نخوردم، کو آتش؟ میگه آقا یه کسی باطنش رو داشته باشه تو دردش حالید نمیشه الان، وگرنه او داره میبینه تو داری آتش میخوری. تو چه نگاهی؟ تو نگاهی که واسه اینجا داره نگاه میکنه. من نکته میده قیامت ان جهنم لمحیطتون، محیطه اسم فاعل، اسم فاعل دلالت بر ثبوت داره، همین الان احاطه دارد در کافرین، نه که بعدن احاطه پیدا خواهد کرد. اون داستان زید بن حارثه است که پیامبر میگه کیف اسبر که اسبر تو موقع نمیگه علامت یقین چیه؟ میگه من بهشتی رو تو بهش میبینم، جهنم آقا قیامت که برپا نشده، من همین الان که اینجا فرمان توی پیامبر هستم به این یکی آدم الان تو بهشته، این که هم تو جهنمه. مثلا
داستان اصحاب فرعون هم هستن که الان رو رسول
حلیم هم یه آتیش اون مال چیزه؟ اون مال بحث برزخ باره ما یکی دار فرق. حال طولت من ببینید، اگه شما تو این نقطه ببینید معادلات متفاوت میشه. بعد اگه کسی همین الان رفتش تو قیامت، یه قیامت کلی که برای همه داره برپا میشه، یعنی همه رو به زور وارد صحنه میکنه، این دیگه اونجا هست.
یعنی پیامبر از اینجا میره تو قیامت، ولی ما انسان ها میریم تو برزخ بعد از مرگ.
خب برزخ هم راهش کنید قیامت چه جوریه؟ آیا برزخ اینجا یا اینجا هست یا این وسط هست؟
خب
هم معلوم نیست. دو برزخ خیلی بلمن لاغل معلوم نیست.
مثلا
عباد الله
هم نخلصه،
یعنی اینا
همه
اونا اونایی که قیامت رو کنستن درک کنند احتمالا، یعنی غیر از پیامبر هم بودن. بله مخلص خالص شده ها، یعنی میدونیم عباد مخلص، من از هر مرس کنم صدیق هم ما داریم دیگه، حد زهران، نه پیامبر نه امام. قرآن بودم به شما یک کلاس شما مرس کنیم، نه خیلی مهم از نه پیامبر نه امام، اما معصومه مخلصه، یعنی نیاز حتی پیامبر یا امام باشه مخلص بشه.
مخلص
هست اما که تونسته باشم قیامت رو ترک کنم علم قاعده این ظاهر آیه میگه، حالا این خود مخلص این مراتب داشته باشه، این ناظر به برخی مراتب بشون باشه که نه ممکن رفت بشه، بلاتا این آیه ظاهر عربی نشه. خب هیچی اینجور که داریم از کلن همه کافر میداریم. وقت همون شد، ببخشید ساعت 4 شد. خب یه 2-3 دقیقه بیشتر نمیدون، ساعت همی 3 دقیقه جلوه. من بحثمو خیلی این شاخ اون شاخ رفت، من دیگه این جلسه رو مثلا وارد بحث چیز بشم دیگه موندش. من در دقیقاً تو اینجا بود یه مقداری مفهوم اعتبارات متوی ببینید، تو افق اینجا که وارد میشید اصلا معادلات متفاوت میشه. این الان داره مال یتیم خیلی خوشمزه، کیک خوشمزه‌ای داره میخوره، حقیقتش تو قیامت آتش داره میخوره. این افق اعتباره که میگه چقدر خوبه، اعتبار متناسب با لهو و لعبی که اینجا داشت تحلیل میکرد، یعنی فکر کرد دین لهو و لعبه، واقعیت لذت هم من دارم میچشم. یه نگاه عمیق‌تری هست تو عالم، اون نگاه میگه که آقا جون این حیات دنیا لهو و لعبه، این بازی مسخره است، حقیقت این است اونجا اون آتش راستاسیه. من نکته میگود که حواستون باشه، ما میخواییم انیمه من دیگه مارد بحث اعتباریات بشیم، یعنی هرچی تو دنیا داریم بحث داریم بحث اعتباریات، مرز اعتباریات و واقعیت بسیار سخته. ما اون جلسه قبل گفتم کنم برگ برنده ما آخرته، منظورم این بود، یعنی ما اون واقعیت های پشت سر اعتباری رو لاغل یه شما گفتن، این یه مقدار محمل بحث ما رو راحت میکنه، نه اینکه من بحث رو تمومش میکنه. خب پس سلام علیکم و رحمت.
یه سوال میگم
بسرم بسرم
خیلی سوال بسرم الان مگه نمیدیم برای تو قرآن هم برای آسمان ها و زمین مثلا از بین میگیره و قیامت شکل میگیره؟
بله.
خب واسه الان رو قیامت میگیره؟
بله همین از یه آیه داریم برخر علامه زینه رو میکرد. ببینید این آیه این فرماید سویرت الجبال بچی؟ بله جانه سویرت الجبال فکانت سرابا، یعنی چی؟
یعنی سراب.
سراب چی شد؟ کانت یعنی چی؟
بود سراب.
سراب بود، نه که سراب شد. الله میگه آقا جون چه بلای سر کوه بیارن کوه سراب میشه. یه آیه میگه کل عین المنفوش، خب میدونیم که آقا اینقدر میزنن داغو میشه، میگه که زنم مثل ذرات پراکنده میشن مثلا. خب اینا رو تصور داره آقا چی کار بکنن کوه سراب بود نشد.
یعنی اینا برای ما سراب الان،
یعنی الان سراب کلن چیز دیگه از شمسو گفت برد. بحث قشنگی آلتی حاجای آبدینی با دستش میرفتی میشه رو خیلی چیز میکرد که ایشون این مردان گفت من نمیخوام بگم 100% اینه، ولی به نظرم حرف قابل تعمالیه. از شمسو گفت برد یعنی مثلا یه خورشید گرفتگی داره رخ میده، یا از شمسو گفت برد شما نگاه کنید تو تمام آیات قیامت نقیز صفت شو بهش نسبت دیدن. شمس مظهر نورانیت تاریک میشه، زمین ثبات میلرزه، نمیدونم کوه استواری پودر میشه، همه چی نقیضش. میخواد بگه آقا جون هیچ کدوم خصلتش مال خودش نیست، همه وارد میشن. این آقا اشرقت الارض نور ربها، نه به نور شمس، نور مال خداست. بعد کلن همه هانگی قاطی میکنه. بفرمایید.